بسم الله الرحمن الرحیم. پس چیزی که جلسه قبل گفته شد به طور خلاصه اینه که یک مرحله داریم از ما، این خیلی مرحله مهمه، تا صاحبان کتاب. معمولا این قسمت اصلا مورد بررسی و چی قرار نمیگیره. این الان بین ما و کلینی میخوام باز کنم قشنگ مطلب رو تا براتون جا بیفته، چون با این قسمت کار داریم بعدا، یکی از بخش‌های مهم کار ماست. این کتاب کلینی پیش ماست. از کتاب مرحوم کلینی تا ما چه اتفاقاتی افتاده، چه کسانی نسخه دست خط مرحوم کلینی رو بازنویسی کردن و استنساخ کردن. گروه اولی که این کارو کردن چند نفر بودن؟ یک نفر، دو نفر، سه نفر، 40 نفر، 100 نفر، معلوم نیست. اون زمان اینطور منتشر می‌شده دیگه. گروه دوم کی بوده، گروه سوم کی بود، تا میاد میرسه به زمان ما. حالا از زمان خودمون برگردیم بریم جلو، از کلینی گفتیم به چه نحو اومده، ما اطلاع دقیق نداریم.
کتابا
آره همینو میخوام. حالا از ما، آیا دست خط کلینی امروز برای ما هست؟ نیست. نه نیست دیگه. مثلا کاغذی که اون زمان نوشتیم مال 1000 سال پیشه. کاغذ و جوهر نمیمونه اصلا. 1000 سال نمیتونن نگهش دارن. آره کاغذ جوهر 1000 سال نمیمونه. اونا همه همین مشکلات درش هست. همه همین مشکلات درش هست. اینها قرآنایی که من برای میگم منسوب به اهل بیت، چون اینها نمیماند مگر روی کاغذهای خاص که اون زمان اصلا فناوریش نبوده و نگهداریش هم مشکله. اینا همین الان شما نسخه های خطی آستان قدس اجازه نمیدن دست بزنی به کاغذ، میگن دست بزنی در طول زمان کاغذ از بین میره، حتی دست نمیذارن بزنی. آره خلا درست میکنه، کارایی میکنه که این عمرش طولانی تر بشه. حالا از طرف ما که بریم به والا، داشتم عرض میکردم که آیا نسخه خود دست خط کلینی هست؟ نیست. نسخه اون گروه اولی که استنساخ کردن هست یا نیست؟ اونم نیست. الان یکی از مشکلاتی که وجود داره، حالا اینو بعد فحص ها و بررسی فراوان من دارم میگم، یعنی نکته فوق تخصصیه، الان از سال 700 هجری، ببخش از 700 سال قبل، یعنی تقریبا از همون 700 میشه دیگه، تقریبا 700 800 700 600 700 تا کلینی که میشه 320 خورده‌ای، متوفای 320 خورده، حدود 350 سال این وسط خلأ داریم. یعنی آخرین و قدیمی ترین نسخه خطی که از کتاب کافی امروز نزد ما هست برگشت میکنه به مثلا 800 سال پیش.
300 سال بعد خود کلینی.
آره در حالی که کلینی 1100 سال پیش بوده.
یکی از 500 خورده‌ای قمری به قبل اصلا نداریم.
نداریم دیگه، نسخه خطی نداریم.
از شاهیان به این طرف.
آفرین، درست شد. خب اینو چجوری حل میکنید آقایون؟ سوال دیگه. بالاخره یک کسی سوال داره. الان چطوری میفهمید این کافی مال کلینیه؟ اینجا راههای مختلفی میشه رفت. یک اینکه بگیم نه ما علم نداریم. علم نداریم، زن. ما 20% احتمال میدیم کتاب مال کلینی باشه. میگه خب یعنی شما رو 20% میخواید دینتو بگیریم که چاره نداریم. چاره نداریم. بی دین که نمیتونیم باشیم. درسته؟ همون چیزی که به ما رسیده همین کتاب کلینی دیگه، همین رو میگیریم میریم جلو. این یه نگاهی بهش میگن زن مطلق، حجیت زن مطلق، یعنی زن و گمان مطلقا حجته. هر جای جایی به یک دلیلی ظاهرا احتمال دادی که حکم دینه میتونی عمل کنی، به این معنا تمام کتب حدیثی که امروز موجود است همه حجته. این نظری قائل داره، خیلی نظری غلطیه ولی قائل داره. این نظری اصلا دینت بر اساس زن و گمانه، بهش میگن انسداد باب علم. میتونید تو گوگل سرچ کنید ببینید حجیت زن مطلق، انسداد باب علم، میتونید سرچ کنید ببینید. خیلی بزرگان بودن قائل به این نظری بودن، از جمله میرزا قمی صاحب قوانین، آقا باقر وحید بهبهانی قائل به همین نظریه بوده، فکر میکنم سید بحرالعلوم، خیلی ها، خیلی بزرگان قائل به همین نظریه بودن. باب علم، انسداد باب علم بزنید احتمالاً تو ویکی فقه همون اولین چیزی که میاره براتون توضیح میده که این چی هست و صاحب این نظری کی هست و بزرگانی هم قائل داشته. بعد شیخ انصاری آمد اینو به هم زد و گفت نه اینطوری نیست و افراد دیگه هم آمدن به هم زدن. ما با یک روش دیگه میخوایم اینو ردش بکنیم. ما میخوایم با همون روشی که جلسه قبل گفتم، ما میخوایم بگیم که اصلا موضوع اعتقادیه. یعنی ما این وظیفه رساندن دین به خودمون رو وظیفه خدا میدونیم و وظیفه امام زمان میدونیم و اونا در وظیفه‌شون کوتاهی نمی‌کنند، پس دین را به ما میرسانند، پس دین همینی که به ما رسیده است. آقا صف توش نشده به ما مربوط نیست اصلا، شده یا نشده این برای ما حجت. مثل اینکه امام علیه السلام یک کسی رو بزن توی اتاق درم ببندن بفرمان هر چی گفت عمل کن، ما چیکار کنیم؟ آدم راستگوی دروغگوی، حافظش کم، حافظش زیاده، به ما ربطی نداره. گذاشتن اینو فهمیدن به همین عمل کن، هر چی میگه عمل کن. این کتابی که از ما موظف و مکلف به احادیث اهل بیت عمل کنیم، احادیث از چه طریقی رسیده؟ فهمیدن از طریق علما، روات احادیث. روات احادیث راستگوان یا دروغگوان یا کیان یا چیان دیگه به ما مربوط نیست. همینه که رسیده. کل روات میشه حجت، ولی علم آور، نه زنی. نه که بگیم ناچاریم چی کار کنیم، چیزی غیر از این که نداریم، نه. ما میگیم از اون طرف امام کنترل کرده دقیقاً که چه چیز برسه، چه جوری برسه، به چه نحوی برسه که درست به تو برسه، صحیح به تو برسه، واقع رو برات آشکار کنه. ظن و گمان، یعنی ما نمیدونیم واقعیت چیه، خبری از واقعیت نداریم، نمیدونیم واقعیت عالم. این حدیث مثلا فرموده که این دعا رو بخون، واقعا این دعای اثر داره؟ نمیدونیم، شاید داره شاید نداره، ولی چاره ای نداریم، به همین دعا میگیریم. اما این نظر دومی که ما گفتیم، این نظر میگه نه، واقعا همینه. از کجا میگی واقعا همینه؟ مگه تمام راوی راستگو بودن؟ مگه تو استنساخات سهو و نسیان و خطا رخ نداده؟ میگه اونا به ما مربوط نیست، کنترل کننده طوری کنترل کرده که درست به تو برسه. درست شد؟ حتی من میخوام بگم، حتی البته این حرفی خورده سنگینه، ولی خب میگیم اشکال نداره. حتی میخوام عرض بکنم که تا فکر تو هم مشمول این قاعده است. یعنی حدیث به تو رسید، تو میخوای از این حدیث برداشت کنی، برداشت تو هم تحت تصرف ولی خدای، یعنی نگاه میکنه به قابلیت تو. اگه قابلیت صاف و پاک و درست اومدی سراغ حدیث، کار میکنه درست بفهمی. درست نیومده باشه، کار میکنه کج بفهمی، نصفه بفهمی، ناقص بفهمی، غلط بفهمی. آفر، حتی ذهن تو هم تو این قاعده هست. چون صرف اینکه حدیث به ما برسه که ملاک نیست، که باید ما درست هم بفهمیم. پس فهمم تو این سلسله هست. اینطور نیست که اگه یک حدیث صحیح و سند به تو رسید کار تمامه دیگه. یک حدیثی که قطعا امام صادق فرموده، این کلماتو فرموده، کار تمام. الان وجه الله قطعا اهل بیت فرمودن، خب دیگه کار تموم شد. تعریفش چیه وجه الله؟ یک کسی سطح پایین میفهمه، کسی بالاتر، کسی بالاتر، کسی بالاتر. ممکنه تا غلوی هم بفهمن، به نحو غلو هم بفهمن. از همین مثل قرآن دیگه. قرآن حالا حداقل اون چیزی که معروفه اینه، قطعی مطمئنه که علما قائلن. قرآن میگن قطعی و صدور، ظنی و دلاله. صدور قرآن قطعیه، این کلمات کلمات خداست، به تواتر آمده و اصلا جای وسط بگی باد خورده مثل کتاب کافی که مثال زدیم اینجوری نیست. حفاظ داشته، قاری داشته، کاتب داشته، نسل به نسل هی تو نمازها خوندن، هی تو روزها انقدر شیعه و سنی نقلش کردن. قرآن همینه، درسته؟ خیلی قرآن همینه، بله. حالا پس صدورش قطعیه، حالا معناش چیه؟ میگه ظنی و دلاله، دلالتی ظنیه، معلوم نیست. شاید معناش این باشه، شاید معناش اون باشه. لذا میبینی شما از توش چی در میاد؟ 73 تا فرقه در میاد، همه هم استدلال به قرآن میکنن، همه هم شاهد قرآنی برای اعتقادات خودشون میاد. حالا در روایات میگن ظنی و صدور و ظنی و دلاله، یعنی روایت میگن مثل قرآن نیست که تمام کلمات درست رسیده باشه فلان شد. من میخوام اون طرفی بگم، فرض کنیم که روایات هم قطعی و صدور باشن، فرض کنیم، فرض کنیم مثلا این همین کلمات ائمه فرموده، بازم کار تمام میشه؟ نه، بازم ظنی و دلاله. اینکه دلالت چون با الفاظ سر کار داره. پس این حد فاصله ظن تا اطمینان و علم رو چه چیزی باید پر کنه؟ قابلیت خود فرد، عنایت الهی. لذا شما میبینید روایت و فرد برمی‌داره، روایتی که هیچ ربطی به وحدت وجود نداره اصلا، دقیقاً طرف برای وحدت وجود میاره استدلال. گفتم لا احد الا الله، قبلا گفتم لا احد الا الله، نه لا احد الا الله، هیچ چیز غیر خدا نیست، نه، میگه هیچ احدی غیر از خدا نیست، یعنی فقط خدا احد است، خلق احد نیست، خدا احد است. این گفته لا احد الا الله، مثل لا احد فی الدار، میگه هیچ کی تو خونه نیست، گفته هیچ کسی نیست مگر خدا. درست شد؟ اصلا اون نه اون معناش نیست، اصلا نه معنی دورتر، اون اصلا معنا نیست، تاب این معنا رو نداره، اشتباه فهمید. چرا؟ چون قابلیتش این شکلی بوده. وقتی نگاه به حدیث کرده، شما فرض کن امام صادق هم فرموده، جلوی امام صادق نشسته حضرت بهش فرموده لا احد الا الله، اشتباه فهمیده دیگه، قابلیت خود فردم است. پس میخوایم بگیم که اصل وظیفه و تکلیف رساندن احادیث به ما و دین به ما، اصل وظیفه خداست، خدا اینو انجام داده. به خاطر همین ما هیچ قائل به این نیستیم که بین کلینی تا امام صادق را ما باید بررسی کنیم. ما قائل به این نیستیم، اکثرا قائلن، 95% علما قائلن. این میگم که بدونید ما میگیم از کلینی، از صدوق، از مفید، از شیخ طوسی، از ابن شهرآشوب، از بزرگانی که عالم دین بودن، میدونیم برای رساندن احادیث به ما کوتاهی نمیکردن، نه خطا نمیکردن، نه سهو نمیکردن، نه نسیان نمیکردن، نه غلط نداشتن، نه نه نه، سهو میکردن، نسیان میکردن، خطا میکردن، اشتباه میکردن، مبنای اشتباه داشتن، روش اشتباه داشتن، کمبود و نقص و کوتاهی داشتن، خطای در فهم و برداشت داشتن، همه اینا. ولی روششون، بناشون به این بوده که هر جا بفهمن اشتباهی انجام ندن، یعنی اون مقداری که از دستشون برمی آمده رو نوعاً کوتاهی نمی کردن. چنین عالمی اگر برای ما حدیث نقل بکنه ما میگیم حجت. آقا سهو نکرده، به من ربطی نداره اصلا، از دست من بیرون، به من ربطی نداره. اگر اشتباه هم گفته من سوال میکنم. مشکل این که یک عالم برای شما حدیث اشتباهی نقل کنه چیه؟ اصلا من برای شما حدیث جعل کنم، از این بالاتر، یا از جعلی برای شما بخوام، مشکلش چیه؟
یه چیز باطلی اعتقاد.
آفرین. حالا سوال، جلو امام صادق نشستی، حضرت حدیث تقیتاً برای شما میگه، چی میشه؟ خب نه چی میشه؟ مطلبی که بالاخره به شما میرسه درسته یا غلطه؟
برایش اشتباه.
نه، حدیث تقیه. امام فرموده اینوری وضو بگیر. الان شما داری کار درست انجام میدی کار غلط؟
همه.
از خود امام گرفتی دیگه.
ولی اشکال
نداره. آفرین. اونجا چطور جبران میکنه؟ عمل به وظیفه تقیه نقص اون عمل رو چطور جبران میکنه؟ فرمودن بلکه دو تا ثواب میبری. کسی که عمل به تقیه میکنه دو تا ثواب میبره. ولایت
قوی‌تر
میشه. بله. چجوری اونجا چی میگی؟ شما میگی آقا ما باید مراقب باشیم. کلینی اگر برای ما اشتباه نقل کرده باشه، ما میگیم مثلا کلینی رو بذار کنار، روات هم بذار کنار، برو سراغ خود امام. امام تقیه بهت میگه، میخواد چجوری بفهمی تقیه است؟ نمیتونی بفهمی اصلا؟ تو فقط دستور امام عمل میکنی دیگه. خب اینه که عمل کردی مطابق با واقعیت عالمه؟ نه، مطابق با وظیفته، درسته؟ چون مطابق با وظیفت داری انجام میدی، مصلحت بهت میرسه. وظیفه اینه که اون چی کلینی گفته عمل کنی. به ما ربطی نداره که سهو کرده نکرده. ممکنه یک جایی سهو کرده، امام جبران کردن، ممکنه سهو نکرده، ممکنه هر چی، به هر شکلی. ما میگیم این کتاب کتابی است که امروز امام زمان میخواد ما به این کتاب رجوع کنیم. همونطوری که شما بر احادیث تقیه میگی که پر تو روایات، تو همین روایاتی که هست پر روایات تقیه ای هست، بسیار زیاده، به همین روایات خواستن عمل کنی، همین روایاتی که تو کافی هست عمل کن. مشکلش چیه؟ مهم اینه که شما سر این کتاب که میری با علم بری. یعنی چی؟ یعنی اطمینان داری امام زمان از شما خواسته که اضاعه فحشا نکنی. الان اینجا نوشته من اضاء فاحشتن کان کم مبتدعها، کسی که فاحشه ای رو، گناه کسی رو بیاد منتشر کنه، به این بگه به اون بگه، مثل خود همون کسی که این گناه کرده. این جمله رو واقعا پیغمبر فرموده؟ نمیدونه. کلینی تو نقلش اشتباه نکرده؟ واوی کافی چیزی جابجا نشده؟ نمیدونه. ولی این را میدونم که امام زمان میخواد من معتقد به این بشم.
چجوری؟
چون همین رو به من رسونده. او دین رو همینطور به رفته پشت پرده غیبت من رها کرده؟ میشه رها کرده باشه؟
نه نمیشه.
دین رو تو خواب میاره میگه؟ چجوری میاره؟ حضرت سوال کنیم و جواب میده؟ نه. فقط همینه. تمام. هم گفته به زبان احادیثش رسه، هم عملا این کارو کرده. بعد اینم یک نکته ایه. حالا اگه شما طلبه میبودین و اینا، واقعا میدونم قدر بعضی از نکاتی که میگم نمیتونین اصلا درک بکنین که چقدر مهمه، واقعا میگم، چون ببخشید یعنی اینجوری میگم، ولی خب واقعیت. ببین آمدن بعضیا گفتن، ما میگیم آقا ائمه فرمودن رجوع کنیم به روات احادیث، میگه آقا خود همین حدیثه، خود همین حدیثه، شما با این حدیث میخوای حجت بقیه احادیث ثابت کنی؟ نمیشه که. آره، کل احادیث، ثبات کل احادیثه. تو میگی امام فرموده رجوع کنید به کسانی که اونها راوی احادیث ما هستن. میگی کلینی هم راوی حدیثه؟ بله. پس رجوع کنید بهش، ازش بگید حضرت فرموده حق نداری تشکیک کنی. حدیث اینه، لا عذر لاحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا. فرموده عذری ندارد احدی از دوستان ما که تشکیک کند، شک بندازه، تشکیک کنه، ریب کنه، احتمال دیگه بده در آنچه که ثقات ما نقل کردن. ثقات ائمه کیه؟ بالقطع ولیقین، به اجماع کلشی یکیش کلینیه، علی ابن ابراهیم قمیه، زراره است، اینا همه ثقاتن. ما فکر کنم مثلا زراره با کلینی فرق داره، چون زراره امام صادق رو دیده، کلینی امام زمان ندیده. ربطی نداره ثقه بودن که حالت نفسانی درونی فرده. این که کلمه ثقه ما اهل بیت صدق بکنه بهش، یک حال صدوق قطعا ثقات اهل بیته. گرفتین چی شد؟ خب این حدیث اومده گفته ثقات. حق نداری اگه ثقه برات نقل کرد، حق نداری چیکار کنی؟ تشکیک کنی. دین منه ها که دارم بهتون میگم، دین خودم همینه، روش همینه. حالا نمیگیم رو منبر و این ور و اون ور، ولی روشم به اینه. من میگم کلینی ثقه است، نه کلینی علامه مجلسی. اصلا من به سالش دیگه کار ندارم. آره، این که گاهی میبینم من میگم فلان کتاب مال فلان سال فلانه که شما خوشتون میاد، از نظر خود من چیزی نداره. این در نگاه بیرونیه که آقا این کتاب قدیمی تره، اون قدیمی تره، نزدیک تره، پس حالا که نزدیک تره فرق نمی کنه. نه، شیخ راملی نقل کنه ثقه اهل بیت شکی نیست در وثاقتش، در وثاقت مجلسی شکی، در وثاقت کلینی هم شکی نیست. حالا اون تو سال 327 بوده، علامه مجلسی سال 1070 بوده، 1060 بوده. امام زمان فرموده، اعتماد توقیات امام زمانه، فرموده ثقه ما برای شما حدیث نقل، حق تشکیک نده. آیت الله وحید هم رو منبر حدیث بخونه، من حق تشکیک ندارم. بررسی میخوای بکنی برو بکن، اشکال نداره، حق تشکیک در نقل حدیث او نداری، حدیث بر تو حجت. لازم نیست پیگیری کنه آقای وحید از کدوم کتاب خونده، از هر کتابی خونده. ثقه باشه، درست شد. حالا این که مبنای خودم، حالا اون اشکالی که می‌خواستم بگم که قدر نکتهشو برای که بدونی که چقدر مهمه اینه، امام فرموده لا عذره، عذری نداری، حق نداری، معذرت‌خواهیت قبول نیست بعدم بگی نمیدونستم، نفهمیدم، ببخشید، نه حق نداری. که اگر کلینی برای تو حدیث نقل کرد بهش تشکیک کنی، حق چنین کاری نداری. یعنی چی؟ یعنی دیگه بررسی سندی از کلینی تا امام صادق اصلا نیاز نیست، راویش هر کی که هست به تو مربوط نیست دیگه. از مجلسی تا کلینی هر کی که هست به تو مربوط نیست. این کتاب راویش هر کی که هست، کی استنساخ کرده به من چه؟ 100 نفر یا 2000 نفر به من چه؟ کل این کتاب کلینی به من رسیده، این به من ربطی نداره که سلسله سند کیه چیه. وظیفه من نبوده، مثل گفتم تابوندن خورشید توی در، وظیفه من نیست، کار من است، کار خداست. خدا گفته این کارو بکن، گفته به ما گفتن در عصر غیبت چیکار کن، گفتن رجوع کن به احادیث. تمام کار، کار به همین مقدار تمام، به همین راحتی. حالا اون نکته که می‌خواستم بگم اینه، گفتن آقا شما میگی لا عذر لاحد من موالینا فی تشکیک فی ما یروی عنا ثقاتنا، می‌خوای با این نتیجه بگیری روایت کلینی حجته. خب خود همین روایت رو چجوری میگی حجته؟ خودم این روایتی گفته این کارو بکن، خود این حدیثه رو خود از امام صادق از امام زمان شنیدی، توقیه رو دیدی تو که نبودی، باز با هزار سال فاصله به تو رسیده. اینو چیکار می‌کنه؟ این جواب اینه که میگم ارزشمنده اینه. شما فرض کنی حدیث نیست اصلا. اصلا فرض کنید حدیث نیست، ما این حدیث حجیتشو به روش و سلوکی که خدا در این عالم قرار داده مستند میکنیم. از هزار تا کلینی قوی تره، از هزار تا صحیح السند قوی تره. کاری که خدا کرده، خدا چیکار کرده در عصر غیبت؟ خدا در عصر غیبت طرحی که برای حفظ دین ریخته چیه؟ اصلا تمام کتب حدیثی و حجیتش و اختلاف آقای خویی و امام و غیره همه رو بذار کنار، همه روش‌های فقها رو بذار کنار. الان خدا بالاخره در عصر غیبت برای حفظ دین چیکار کرده؟ قرآن تنها گذاشته، ائمه رو قرار داده که بریم ازش سوال کنیم، عالم معصوم قرار داده بین ما که هر چی میگه ما بگیم چش، چی قرار داده؟ پس منبع اخذ دین کجاست؟ غیر همین احادیثه؟ احادیث چیز غیر از این کتابه؟ نه، خدا این کتابو قرار داده. بعد تو عذر داری درش تشکیک بکنی؟ از فرض کنم حدیث هم نیست. گرفتین چی میگم؟ پس ما که میگیم حدیث داریم که لا عذره، نمیخوایم بگیم مبنای ما گرفته شده از این یه دونه حدیثه، نه، داریم شاهد میاریم، میخوایم بگیم این مبنای اعتقادی که ما داریم تو روایات هم برای شاهد داریم، 1, 2, 3, 5, 10 تا 20 تا حدیث داریم، 50 تا حدیث داریم، نه یک دونه، من یه دونه شو خوندم. میخوام بگم این روشی که خدا قرار داده اینه، شما وقتی فهمیدی یک کتابی مال یک عالم دین هست، اون میشه حجت، نه نظریات خودش ها، احادیث میشه حجت. اون وقت وارد احادیث میشی، خود اهل بیت تو احادیثشون فرمودن اگه یک حدیثی از ما به تو رسید که با مجموعه فکر ما سازگار نبود بذارش کنار. چش، میریم وارد کتاب کلینی میشیم با دید حجیت، حجت بر من کامل، امام زمان بر من این کتاب قرار داده که بهش عمل کنی، طبق این بری جلو. حالا وارد میشی جلوی کافی که نشستی انگار جلوی امام صادق نشستی. یه دفعه میبینی امام صادق یه حرفی زد، ای با اون حرف حضرت، اون حرفی که دیروز زد، اون حرفی که فردا زد، اون نمیسازه. چیکار میکنی اونجا؟ جلو خود امام بشینی چیکار میکنی؟ میگی من نمیفهم ولی من اینو قبول فعلا نمیکنم. تو بعدن از امام بپرسم این جمله گفتی یعنی چی؟ شما یه دفعه گفتی عمر از علی افضله. این با فکر شما سازگار؟ من قبول نمیکنم عمر از علی افضله. بعدن از شما سر فرصت اگه وقتی شد و شما به من وقت دادی ازت سوال میکنم چرا اینو گفتی؟ و حضرت بگه به خاطر این بوده، منظورم از عمر این بوده، مثلا از علی اون بوده، یک چی توجیه. جلو خود امام بشینی مگه نمیشنوی جملاتی که سازگار نیست؟ کلینی ما میگیم اینه، جلوی این کتاب که نشستی انگار جلوی امام صادق نشستی. همینطور که میگه همه کلام امام، همه حرفی که امام برای تو آورده برای تو رسونه، همون هم مستقیمه. کلینی هم در وسط فرض کن دیگه نیست، وقتی حجت شد یعنی دیگه نیست، یعنی کلام امام داره میاد. حالا کلام امام داره میاد، ما اینجا میبینیم یه دفعه وسط احادیث یک حدیثی سازگار نیست. اشکال نداره، این حدیث یا درسته تو نمیفهمی یا واقعا هم تقیه ایه. هر کدوم باشه، یا از سطح تو بالاتره یا واقعا تقیه ایه و متناسب با سازگار نظام منظومه شیعی، هر کدوم باشه تو باید بذاری فعلا کنار. نه به حدیث و به سند و به کلینی کار نداره، جلو خود امام هم میبودی وظیفت همین بود. درست شد؟ بعد با این نگاه شما ببین چقدر رشد در حدیث زیاد میشه و چقدر سامانه های درون حدیثی رو پیدا میکنی که نمونه شما تو کافی بارها هی تجربه کردیم با هم. مثل همین موضوع سلیمان هم داوودی که مثلا امروز گفتیم، یا همینی ای یک نکته ای داری، کم کم کلام امام شناس میشی، کم کم اون نظام های فکری شیعی رو به دست میاری. برای همین فرمودن در دینتون اعتماد کنید به کل مسنن فی حبنا و کثیر القدم فی ولایتنا. کسی که سر و کارش با حدیث و با آیه و دینش، عمرش سر و کارش با اینه، کم کم این نظام های دین دستش رو بهش اعتماد کنه. یک حرفی به تو بزنه بیراه نمیزنه، بی خودی نمیگه، از جیبش در نمیاره بزنه. گرفتین چی شد؟ این نگاه کلی به احادیثه. و صلی الله علی محمد و آل محمد.